ساعت 17 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. تظاهرات در همبستگی با استان خوزستان به خراسان شمالی رسید. کیمیا علیزاده از رسیدن به مدال در المپیک باز ماند. و حسن روحانی بار دیگر مجلس شورای اسلامی را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کیان معنوی هستم. شهروندان بجنورد در خراسان شمالی شنبه شب در حمایت از مردم خوزستان به خیابان‌های این شهر آمدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از این تجمعات، معترضان شعارهای ایرانی میمیرد، ذلت نمیپذیرد، جمهوری اسلامی نمیخواهیم و بجنوردی با غیرت حمایت سر دادند. از سوی دیگر بر اساس برخی ویدیوهای منتشر شده از شهر سقز در استان کردستان، پس از برگزاری تجمعات اعتراضی از سوی مردم، برق این شهر قطع و گروه بزرگی از نیروهای امنیتی در گذرگاه ها مستقر شدند. خبرهای دیگری هم از برخی تجمعات در شهر ایلام در همبستگی با مردم خوزستان و با حضور چشمگیر زنان منتشر شده است. از استان البرز نیز خبر می رسد که شنبه شب گروهی از جوانان معترض جاده محمد شهر به کیانمهر را در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان مسدود کردند. این در حالی است که پیش از گسترش اعتراضات به شهرهای یاد شده، جمعی از مردم تبریز در آذربایجان هم عصر شنبه برای اعلام همبستگی با خوزستان تظاهرات کرده بودند. کیمیا علیزاده، تکواندوکار ایرانی که زیر پرچم سفید تیم پناهجویان در رقابت‌های المپیک توکیو شرکت کرده بود، با شکست از نمایندگان روسیه و ترکیه از کسب مدال باز ماند. این ورزشکار 23 ساله پناهجوی ایرانی در نخستین رقابت خود، ناهید کیانی، عضو تیم ملی تکواندو زنان ایران را با نتیجه 18-9 شکست داده و به مرحله نیمه نهایی رسیده بود، اما پس از شکست از حریف روس در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز نیز با نتیجه 8-6 از حریف اهل ترکیه شکست خورد. خانم علیزاده با کسب مدال برنز در المپیک ریو دو ژانیرو در سال 2016 نخستین زن ایرانی محسوب می شود که موفق به کسب مدال در این رقابت ها شد. او بعدها با انتقاد از حجاب اجباری و در اعتراض به نگاه جنسیتی در ورزش جمهوری اسلامی، ایران را ترک و به آلمان پناهنده شد. بر اساس اعلام رسمی کمیته بین‌المللی المپیک، علاوه بر کیمیا علیزاده، نام 4 ورزشکار ایرانی دیگر در فهرست 29 نفره ورزشکاران پناهنده به چشم می‌خورد. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی مجلس شورای اسلامی را به کارشکنی در مسیر رفع تحریم‌ها متهم کرد و گفت که اگر می‌گذاشتند در پایان سال 99 تحریم‌ها به گفته او برداشته می‌شد.
ما توافق کرده بودیم، الان هست، سندش هست، وزارت خارجه هم این سند رو فرستاده برای مجلس، شما هم میتونید این سند رو بخونید. توافق اجمالی که بین ما و 5+1 در وین حاصل شده بود الان روشنه که اونا حاضر بودن چی به ما بدن، ما لازم بود چه اقداماتی رو انجام بدیم، کاملا مشخصه. خب به هر حال یک مصوبه مجلس گذراند، اون مصوبه دست ما رو بسته نمیذاره دیگه، همین الان هم نذاشت، فعلا ما تو اسفند تمام کرده بودیم.
حسن روحانی گفت که مجلس فعلی با گذراندن مصوبه‌ای در آذر ماه 1399 و نیز با عدم تصویب FATF باعث شد که تحریم‌ها هنوز هم رفع نشدند. گزارش‌ها حاکی است که احمد قریشی از فرماندهان لشکر فاطمیون و عماد الامین، یک فرمانده حزب الله لبنان، اخیراً در سوریه کشته شدند. خبر کشته شدن این دو فرمانده روز شنبه در حالی است که چهارشنبه و دوشنبه گذشته اسرائیل مواضعی را در سوریه مورد حمله قرار داد و به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، 5 شبه نظامی وابسته به ایران دوشنبه در حملات موشکی اسرائیل در استان حلب کشته شدند. وزارت دفاع روسیه هم در روز سه‌شنبه اعلام کرد سامانه‌های دفاعی سوریه از 8 موشکی که اسرائیل علیه اهدافی در این کشور شلیک کرده بود، 7 فروند را رهگیری و منهدم کرده است. در گفتگویی با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل منطقه، نخست از او پرسیدم که تحولات روزهای اخیر احتمالاً نشان از چه دارد؟
نشان از این داره که اسرائیل مصمم بر حملاتش هم به نیروهای ایرانی در سوریه و هم به حزب الله، به خصوص اینکه این اواخر فرماندهان ارتش اسرائیل هشدار دادن که گویا در مرز لبنان و اسرائیل یک حرکاتی داره انجام میگیره و ظاهرا عده‌ای میخواهند که از این شرایط بحرانی که لبنان درش درگیر هست به اسرائیل حمله بکنن. و جالب این است که این مقامات اسرائیلی میگن فرماندهان حزب الله مایل به وارد شدن جنگ با اسرائیل نیستن، ولی ظاهرا همه گروه‌های مسلحی هم که در لبنان هستن اونجور تحت کنترل حزب الله نیستن. به همین علت اسرائیل اعلام کرده که احتمال داره که درگیری ها بین اسرائیل و نیروهای مسلحی که در لبنان هستند در هفته های آینده بالا بگیره. و جالب این است که هفته گذشته مقامات اسرائیلی موفق شدن اسلحه هایی رو ظاهرا از جنوب لبنان به اسرائیل قاچاق شده پیدا کنند. و در موازات با این تنشی که بین لبنان و اسرائیل هست، اسرائیل حملاتش رو به پایگاه های هم حزب الله و هم نیروهای سپاه پاسداران ایران در سوریه هم ادامه داده. آقای عماد الامین، یکی از فرماندهان مهم حزب الله، دیروز کشته شده در سوریه. تمام رسانه‌های لبنانی به این مسئله اشاره کردند و خود حزب الله هم اینو تایید کرده که در سوریه توسط نیروهای اسرائیلی یا هواپیماهای اسرائیلی کشته شده. ولی در مورد آقای احمد قریشی که فرمانده سپاه لشکر فاطمیون بوده، در حقیقت لشکر فاطمیونی که از جنگجویان افغانی ساکن ایران برای مبارزه در سوریه تشکیل شده، ایشون معلوم نیست که در اثر حملات اخیر اسرائیل به اصطلاح کشته شده باشه. ظاهرا زخمی شده در یکی از این حملات کی بوده ما نمیدونیم، ولی در اثر جراحات وارد و اینا ظاهرا از دنیا رفته و تمام خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی ایرانی رو وسیع پوشش دادن و ظاهرا امروز قرار است علارغم مسئله کرونا و غیره در کرج ظاهرا مراسم خاکسپاری ایشون انجام بگیره.
آقای صدرزاده، در ماه‌های اخیر شاهد خبرهایی بودیم مبنی بر اینکه احتمالاً حکومت ایران، روسیه و ترکیه که در سوریه نقش داشتند، اینها به گونه‌ای حضور خودشون رو دستخوش تغییر و تحولاتی کردند. آیا حکومت ایران یک آرایش جنگی جدیدی رو در سوریه تدارک می‌بینه و آیا این تهدیدی که از سوی حکومت ایران اونطور که اسرائیل ادعا می‌کنه جدیتش تا چه حدودی است و این خطر تا چه حد بزرگه برای اسرائیل؟
اسرائیل همیشه اعلام کرده که از پا گرفتن و ایجاد شالوده نظامی نیروهای ایرانی در سوریه رو اجازه نخواهد داد. ولی ایران ظاهرا قصد داره در سوریه بمونه و داره از مناطقی که خیلی راحت هست برای اسرائیل حمله بکنه کم کم داره دورتر میشه، میره به شرق فرات و نیروهاشو داره اونجا متمرکز میکنه، چون مناطقی مثل المیادین، بوکمال و حتی پایتخت سوریه دمشق هم برای نیروهای ایرانی مقدار خطرساز شده. به همین علت هست که سعی میکنن در مناطق دیگه پراکنده بشن. الان خبرهایی هست که حتی در استان رقه در شمال شرقی سوریه هم میخوان مستقر بشن، اونجا زندانی درست کردن، پایگاه نظامی درست کردن و بخشی از پهپادها و هلیکوپترهایی که در پایگاه تیفور که در دمشق بوده به اونجا منتقل کردن به استان رقه. اینه که ایران هم یا نیروهای ایرانی هم در اونجا دارن خودشون رو از هدف قرار گرفتن نیروهای اسرائیلی دور میکنن. اینکه موفق بشن یا نه یه مسئله دیگری است، ولی اسرائیل گفته که ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که نیروهای ایرانی دراز مدت در سوریه پا بگیرن. و در این مسئله جالب هست که با روسیه هم کم یا بیش توافق دارن. تمام حملات هوایی رو که اسرائیل علیه نیروهای ایرانی میکنه کم یا بیش با اطلاع نیروهای روسی هست، چرا که فضای هوایی سوریه در کنترل روسیه است. یعنی روسیه میخواست میتوانست جلوگیری بکنه یا از اسرائیلی ها خواهش بکنه که این حمله را انجام ندن، ولی تمام حملات اسرائیلی ها به نیروهای ایرانی در سوریه کم یا بیش حتی میشه به ذره قاصده گفت که با توافق روسیه انجام گرفته و روسیه هم اونجوری مایل نیست که به هر حال نیروهای ایدئولوژیک ایرانی برای طویل المدت در سوریه پا بگیره.
علی سردزاده تحلیلگر مسائل منطقه و پایان بخش این بخش خبری. در پی توافق با دولت بلژیک نزدیک به 500 پناهجو پس از 60 روز به اعتصاب غذای خود در بروکسل پایان دادند. پیش از این دو حزب ائتلافی دولت کنونی نخست وزیر بلژیک رو تهدید کرده بودند که اگه یکی از این پناهجویان معترض بر اثر خطرات ناشی از اعتصاب غذا فوت بکنه از ادامه عضویت در دولت بلژیک خودداری خواهند کرد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش شهرام میریان.
این پناهجویان معترض 60 روز پیش اعتصاب غذای خود را در محوطه سه مکان، یک کلیسا و دو دانشگاه در شهر بروکسل پایتخت بلژیک آغاز کرده بودند. آنها طی سالهای اخیر اکثرا از تونس، مراکش، الجزایر، مصر، عراق، پاکستان، افغانستان و ایران وارد بلژیک شده و همواره از مقامهای مسئول خواستند با اعطای اقامت، امکان دسترسی به خدمات اجتماعی و مجوز کار به بلا تکلیفیشان پایان دهند. برخی از این پناهجویان که به آنها مهاجر هم گفته می شود حتی بیش از 10 سال است که در کشور 11.5 میلیون نفری بلژیک سرگردانند. در عکسایی که از این پناهجویان اعتصابی در روزنامه‌های اروپا منتشر شده، زنان و مردان جوانی دیده می‌شوند که به دلیل وضعیت نامطلوب جسمانیشان پزشکان و پرستاران در حال مراقبت از آنها هستند. پیش از دست کشیدن این پناهجویان و یا مهاجران از اعتصاب غذای خود، نهادی با نام سازمان پزشکان جهانی هم نسبت به خطرات جانی ناشی از این اعتصاب به دولت بلژیک هشدار داده بود. اینکه سرانجام چه شد، این نزدیک به 500 پناهجوی اعتصابی به حرکت اعتراضی 60 روزهشان پایان دهند، علی صمد کارشناس امور پناهندگان در بلژیک اینطور به رادیو فردا گفته.
دو تا از احزاب دولتی، حزب سوسیالیست بخش فرانسه زبان، حزب سبز فرانسه زبان و ندرلند یا هلندی زبان، علنا در دولت اعلام کردند اگر یک پناهنده، یک مهاجری که اعتصاب کرده فوت کنه در این اکشن، سریع تو همون لحظه از دولت استعفا میدیم. در واقع موضوع مهاجرین اعتصابی در بروکسل به موضوع دولتی تبدیل شد. این برای اولین بار هستش که در کشور بلژیک همچین فشاری به دولت میاد و سوسیالیست و سبزها به چنین اقدامی دست زدن. باید فراموش نکنیم که احزاب مربوطه، جامعه مدنی بلژیک، نمایندگان سندیکاها، بسیاری نهادهای مدنی، حقوق بشری و وکلات اعلام کردن دولت حتما باید دست به اقدام بزنه و بالاخره وزیر امور مهاجرین قبول کرد که نماینده و به عنوان واسطه بفرسته اونجا و وارد گفتگو با مهاجرین اعتصابی بشه. مهاجرین اعتصابی موقتا قبول کردن برای گفتگو و دیالوگ در یک فضای باز نزدیک همون محل اعتصاب مراجعه کنند، در رابطه با وضعیت پروندهشون پیگیری کنند و مدارک جدیدی رو برای تکمیل کردن پروندهشون به اون نمایندگان دولتی ارائه بدن تا بعد که بتونن پیگیری لازم رو انجام بدن برای گرفتن اقامت قانونی.
آقای علی صمد، پس از گذشت 60 روز اعتصاب غذا، با توجه به اینکه شما از این پناهندگان و پناهجویان هم از نزدیک دیدن کردین، وضع جسمانی اینها الان چگونه است؟
کسی که 60 روز اعتصاب غذایی تر میکنه و یه تعداد محدودشون هم توی روزهای آخر اعتصاب خوش کردن، واقعا بسیار وحشتناک بود. یعنی راحت شما میبینید 15 20 22 کیلو وزنشون کم شده.
آقای علی صمد در پایان این گفتگو همچنین یادآور شده علاوه بر حدود 500 پناهجویی که پس از 60 روز فعلا به اعتصاب غذای خود در شهر بروکسل پایان دادند، موزل بزرگ دیگری که دولت بلژیک با آن روبروست نزدیک به 150 هزار مهاجر دیگری است که سالهاست همچنان بدون سند و مدرک در این کشور در بلا تکلیفی به سر می برند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. با اعلام ساعت 17:14:50 به وقت تهران بار دیگر تا حدود 45 دقیقه دیگر با بخش خبری دیگری همراه شما خواهیم بود.